بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 21/1/98.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
يا رب اسمي هاي تعزينة عيدي داداش من
من مطالبی هم دوست دارم خواهم بیان خود
در اخلاقی
تا چهارشنبه لازمه نداره آقای تعظیم با تعظیم اصفهانی نیست، من اصفهانی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یکی از وجوهی که منشأ تفصیل بین تقلید ابتدایی و بقای بر تقلیده، این وجهه که بعضی از بزرگان حضرت امام استناد به اون کردن و بودن که ما ولو در سیره عقلا، این در ارتکاز عقلا تفاوتی نمیبینیم بین تقلید از نیت و تقلید از حی. قول اهل خبره در عقلا حجت است، ولو طرف ابتداءن به نظر میت مراجعه بکنه. اما برای اینکه ما این ارتکاز و غلایی رو احراز بکنیم که شارع امضا کرده، باید ببینیم چه مقدار از این ارتکاز در عصر شارع جامعه عمل پوشیده. فرموده اون مقدارش که جامعه عمل پوشیده اینه که بعد از اخذ به رجوع به اهل خبره، اگر اون از دنیا بره کماکان عمل میکنن و میرفت به طبیب مراجعه میکرد، دیگه کار نداشت طبیب زنده است یا مرده است، به نسخش همجور عمل میکرد تا خوب بشه. اما اینکه ابتداءن هم یه جایی به نسخه یه طبیبی که از دنیا رفته است مراجعه کنند یا به کتابش، فرموده این همچه سیره عملی خارجی اینجوری نبوده در عصر شارع. حالا اینا ما اضافه میکنیم یا شاید کلمات ایشون نبوده، اگرم بوده نادر بوده در حد سیره عامی که در مرعا و مسمع شارع باشه که بخوایم کشف امضا بکنیم، محرز نیست. لذا ما تفصیل میدیم بین تقلید ابتدایی و تقلید استمراری. خب بر اساس این باید دیدیم ضابط چیه. آیا ضابط التزام است، تعلم است، عمل چی اضافه؟ به نظر میرسد طبق این مبنا ما نمیتونیم ضابط را جز عمل، جز تعلم بگیریم، اونم تعلمی که فراموش هم نکرده شخص. چرا؟ به جهت اینکه اون مقداری که سیره قطعا خارجن واقع شده همینه که افرادی میرفتن پیش طبیبی نسخه میگرفتن و اون نسخه هم کماکان دستشون بود، و یعنی دستشون بود به این معنا که در حافظشون هم بود. معمولا قدیم اینجوری بود که تجویز مثل الان که نبوده که من مثلا توصیه ها معمولا لسانی بوده یا اگر کتبی هم بوده تو ذهن طرف بود، یکی دو روز که عمل میکرد یه میمون تو ذهنش، بلد بود دیگه چیکار بکنه دیگه. یه نظر رأیی از اهل خبره رو که تعلم کرده بود و در حافظش هم بود، به طوری که نیاز مراجعه مجدد نداشت، اینو میدونیم سیره برش بوده که عمل میکردن، این مقدار امضا شده سیره بخاله. اما اون مواردی که طرف یه وقتی رفته بود دکتری، یه دکتری هم بهش یه نسخه داده بود و مدتی هم عمل کرده بود و بعد هم از دنیا رفته، حالا دوباره سال دیگه 6 ماه بعدش مریض شده، مریضیش عود کرده، میخوادم مراجعه کنه، از یادش نیست که اون نسخه چی بوده. اونجور موارد طبیعتا اون زمان جوده بشه طبیب دیگه مراجعه میکردن دیگه،
مریض مشابه
همون، حالا چون مریض ولو مریض مشابه، یادش نبوده که اصلا اون زمان نسخه چی نوشته، به پزشک دیگه مراجعه کرد. عرض کنم که فضلا از اون مواردی که اصلا تعلمم نکرده بوده، اما یه موردی مثلا یک جای مواردی مریضی داشته پیش طبیب مراجعه میکرده، حالا اینطور نیست که بره اون نسخه هایی هم که اصلا پیشش نرفته مراجعه نکرده رو از بقیه مریضای اون بگیره، یا اگه کتابی داره کتابشو بگیره بهش عمل بکنه. این چنین سیره خارجی برای ما معلوم نیست، محرز نیست، اینجور اتفاق هم میافتاده. مقدارش که قطعا حاصل شده اینه که یک تجویزی که یک طبیبی براش میکرده و اونم تو ذهنش بوده، تو حافظش بوده، اینو اگر فوت هم میکرد عمل میکرده، این مقدارش محرزه، بیش از این یا عمل اصلا نبوده خارجن، یا اگر بوده خیلی موارد نادری اتفاق میافتاده که یه سیره عام عملی در مرعا و مسمع معصوم نبوده. لذا نتیجه این، اگر کسی رو این وجه بخواد پیش بره، نتیجهش میشه همون فرمایش مرحوم آقای خویی، تفسیری که مرحوم آقای خویی گفت. این که میگم نه این که من آقای خویی مستندش این بود، نه، ما داریم کار نداریم که مستند آقایون چی بوده، ما میگیم طبق این ضوابط چی باید گفت. لخواهیم وارد اون بحث ها بشیم، بحث ها خیلی مفصل و طولانی خواهد شد. خب اگه یادش نباشه نسخه چیه چی کار میکنه؟ نیست، فقط نسخه نیست، میگم خیلی وقتا شفاهی بوده، نبوده که نسخه کتبی باشه، که اون مواردی هم که رقعه می نوشتن کتبی بوده، بعد الان نسخه ها چقدر تو خونه ها میمونه، بعد این طرف وقتی مریضش خوب میشد مینداخت اون نسخه رو دیگه، اصلا یکی دو روز که عمل میکرد یاد میگرفت نسخه رو مینداخت دور. اگر باشه این موارد، بله، اگر مثلا یادش رفته بوده نسخش هم تو گنجش خونش قایم کرده بوده، دوباره مریض میشد به همون مراجعه میکرد بود. اما این چقدر اتفاق افتاده در عصر شاره، چند مورد اینطوری داشتیم؟ ما میتونیم یه مورد احراز بکنیم، یه موردش حتی که بوده، چه برسه به این که بخواد سیره عام می بوده باشه، چه میدونیم بوده اینجور نبوده، این مجرد احتماله.
خودش یادش رفته بوده، خانمش یادش بوده، 6 ماه مریض شده، این خانمش گفته
او این که خودش مریض بوده و خودش عمل کرده یادش نیست، ما خانم چطور میتونه یادش باشه؟ شما یه احتمالاتی میفرمایید.
خانم من یادشونه.
بله. اینا چند تا اینطوری شما الان قسم میخورید، قسم میخورید که چند تا اینطوری میگید در زمان شاره اتفاق افتاده؟
زیاد حضرت
ها امون رسوم زیادی اینطور خانم رو
نه،
اینا خیلی دقیقه
خیلی
میدونن اطلاعات دارم. نه اما تو بیماری معمولا اینطوریه، معمولا خود طرف هم تو ذهنش هست، اونی که مدت عمل کرده تو ذهنش هم خودش یه جاهایی باشه، خودش یادش رفته باشه، اون زنش یادش باشه که این دکتر چی گفته، اینا یه مواردی، اگرم بوده موارد شایعی نبوده که در مرعا و مسمع معصوم کثیرا واقع بشه. ما برامون احراز نمیشه واقعی مطلب که این یه سیره عام می بوده در عصر معصومین که شما می فرمایید موارد اینطوری، یه سیره عام برای ما احراز نمیشه.
زمان جنگ رو یادشه؟
عرض کنم که خب از این مطلب اجازه بفرمایید یه خورده جلو بریم. از این مطلب معلوم میشه که مطلبی که عرض کردیم که اگر ما بخوایم به سیره متشرع هم استناد کنیم، چون اگر یادتون باشه میگفتیم که این نه تنها در سیره عقلای بقای بر تقلید خارجن بوده، بلکه در سیره متشرع هم بوده. یعنی متشرع وقتی میرفت مثلا از یه عالم شهری یه مسئله شرعی میپرسید، دیگه به این مسئله عمل میکرد، ولی اون عالم فوت هم میکرد. تو نبود که تا فوت کنه یهو بگه حالا ببندیم مثلا از عمل از امروز ترک کنیم بریم مجدداً دنبال یه فقیه زنده جدید بگردیم. همون چماکان عمل میکرد. اگر این مسئله جدید پیش اومد میره پیش یه حق، اون قبلی ها رو همونجور عمل میکرد. خب اگر کسی بر اساس این سیره متشرعه هم، که این همون ارتکاز و غلایست که در حقیقت بین متشرعه هم در خصوص فتوا و اخذ فتوا به عمل منتهی شده، اینم بخواد کسی استناد بشه کنه، اینم همینه. اون مقداری که قطعا سیره متشرعه به نحو عام بوده همین بوده که وقتی یه فتوایی رو از یک مجتهدی میگرفتن و اون فتوا هم تو ذهنش بود، مسئله تو ذهنش بود، حافظش بود که چیه، این تامادامی که همینجوری مسئله رو بلد بود عمل میکرد. اما اگر مسئله بوده که مثلا نادر بوده، فرض کنید یه سال حج رفته بوده، یه مسئله رو از در مسائل حج از یک مجتهدی در موسم یا در شهر خودشون پرسیده بوده، بعد دیگه نشد تا 10 سال بعدش دوباره خدا توفیقش داد رفت حج، اینطور نبوده که دیگه حالا بعد 10 سال چی یادشو که اون زمان، این میره سراغ کی؟ سراغ یه مجتهد حی دیگری. تو نبود که بر همون بره بگرده اون فتوا بپرسه، از اینا اون پرسجو کنه، تحقیق کنه اون فتوای قدیم چی بوده به همون عمل بکنه. لذا در سیره متشرعه هم این مقدار بوده که اون مقداری که تعلمه و کان متذکرن له ذاکرن له، اونو عکس میکردن و عمل میکردن. اوناش که نه تعلم نکرده بودن یا کرده بودن یاد گرفتن، میرفتن سراغ مجتهد حقیقی. لذا اگر ما بخوام به عمل متشرع هم برای این تفصیل استناد کنیم، نتیجهش همین میشه که معلوم آقای خویی بود. آقای سیستانی حفظه الله فرموده است که نه، در متشرع سابقا اینجور بوده که گاهی مثلا متشرع مسائل شرعی داشتن، یکی ازی از دوستاشو میخواست بره شهر، یه نامه برمیداشت استفتاءات شهرش رو توش مینوشت، میگفت اینا مثلا رفتی کوفه یا فلان شهر، اینا بده به عالم اونجا، فقیه اونجا، اینا رو جواب بده. خب ایشون فرموده که بعد که این عالم اون شخص جواب استفتاء رو می آوردن، اینا می گرفتن عمل می کردن، ولی ممکن بود تو این فاصله تا این استفتاء بره و برگرده، قبل از اینکه تعلمی هم حاصل بشه، این ممکنه اون مجتهد هم فوت می کرد. دیگه نمی پرسیدن که بابا اون مجتهد الان بعد از این سفرهای قدیم هم خوبای طولانی بود دیگه، مثلا 10 روز میرفت طرف 10 روز بر میکشت، 20 روز طول میکشت، چند روز هم اونجا میمون، یعنی 1 ماه طول میکشید تا برگره. دیگه حالا دنبال این نبودن که بعد از این 1 ماه مثلا یا 15 روزی که این استفتاء رو نوشته جام نامه رو آوردن، او هنوز زنده است یا فوت کرده، کاری نداشتن، عمل میکردن میرفتن، حتی میفهمیدن فوت کرده هم عمل میکردن، در این فاصله فوت کرده بوده. ولذایشون گفته اینم هم همون شاهد میشه برای اون حرفی که ما گفتیم، ضابطی که ما گفتیم، که همین که طرف التزام پیدا کرد که به نظر مجتهد عمل بکنه، این همین التزام کافی، همین که در سر استفتاء برآمد خودش التزام دیگه، ملتزم شده که عمل کنه دیگه، التزام کافیه. عرض ما این است که این جور مورد رو ما چند مورد سراغ داریم که در عصر معصومین همچی اتفاقی افتاده باشه که فقیهی رفته باشه، این استفتاء از یه فقیه کرده باشند و اون فقیه فوت کرده باشه، چون اگه شک در فوت حیات شن بکنه استصحاب جاریه دیگه، استصحاب حیات میشه، اون فقیه فوت کرده باشه قبل از اینکه تعلم بکنن استفتاء برسه، فوت کرده باشه و اینا بعد از اینکه فوت کرده از استفتاء رسیده دستشون، بازم عمل میکردن. چند مورد اینجوری ما سراغ داریم خارج از اتفاق افتاده؟ نه، مجرد احتماله، شاید بله اینطوری اتفاق افتاده، اگرم بوده باز موارد نادری بوده، یه سیره عامی که کشف بکند که اینا از شرع اینا گرفتن، نه همچی چیزی ما نداریم. مضافم به این که اینم باز التزام فل جمله است رو به ما، یعنی بعضی موارد اینجور بود که طرف مهم نبود که اینا بره از چی عکس بکنه، مثلا از میگفت این چیزا مینوشت به اصطلاح استفتای رو مینوشت، میگفت اینا با برو اونجا هر فقیهی رو دیدی، یه فقیه اگر یه مجتهد پیدا کردی بده به جواب بده برداره بیاره. این که اینکه ملتزم بشه فتوای خصوص زراره عمل بکنه یا محمد بن مسلم، اگه این تمام بشه باید بکنیم التزام به فعل جمله که میخواد به بعضی از این نظرات بعضی از مراجع عمل بکنه، همین التزام به فعل جمله هم کافیه، باید اینجور نتیجه شو بگیم. اگه ظاهر ایشون اینه که نه، ما التزام به فقیه معین رو ایشون شرط میدونه دیگه. به هر تقدیر لذا نتیجه این میشه که طبق این اگر مدرک ما بر تفصیلی وجه اخیر باشه که سیره به عمل رسیده یا نه، ارتکاز به عمل رسیده یا نه، باید همون مبنای آقای خویی رو بگیم. و حیث این که ما اون وجود رو همه رو اشکال کردیم، گفتیم اگر کسی بخواهد تفصیل بین تقلید ابتدایی و استمراری بده، ما که قبول نداریم تفصیل، اما اگر کسی بخواد تنزلن تفصیل بده، این وجه اخیر مستند خوبیه. اون وجوه دیگه که اجماع و روایت عرض کنم که اون روایت کی بود سراج و اون روایت امام اصلی، نه اینا هیچ کدوم گفتیم نمیشه دلیل بر تفصیل باشه، اون وجه قابل توجه مهمی وجه اخیره. لذا نتیجه این میشه که همون ضابطی که برمون آقای خویی ذکر کرده که در مسائلی که تعلمه و تذکره و لم ینته، به طوری که نیاز به مراجعه مجدد نیست، همونجور عمل کنه. هر جا نیاز مراجعه مجدده باید به همین مراجعه کنه. این میشه نتیجه این بحث.
استاد باشه که فهمیدید که تو سیره اون مقداری که امضا شده، خب مگه این کار مثلا که تو صفحه جا کنه خیلی از این سیره قدرتون بسته میشه دیگه؟ خب چشم بالا
دیگه اون مقداری که ارتکازش بوده کلن، این دیگه پس تفصیل نشد دیگه، پس تفصیله این نتیجه شوشه که تقلیه ابتدایی هم جایزه. ما الان داریم رو مبنای تفصیل داریم صحبت میکنیم، یعنی قبول کردیم مضافاً به این که او روشن نیستی که واقعا شما میفرمایید. بله، که یعنی ما بگیم اغل شعار هم وظیفه داشته است که در اصل خودش اعتقاداتی که در ارتکازات که اغلا داشتن که به عمل هم منتهی نمیشد. آقا
یه بخشش
بخشش در همون بخشش که ما به عمل رسیده میدونیم شعار وظیفه داشته تصحیح کنه، لذا اگر سکوت کرد معلوم میشه که قبول داره. اما هر چی تو اذهان و غلاس رو شعار باید تصحیح کنه، ولو الان به عمل خارجی هم منتهی نمیشه. چه دلیلی داریم بر مطلب که بگیم از سکوت شعار میفهمیم شعار امضا کرده؟ اینا
نتیجه
که عامی
یا
غلا
فرق نداره بین این دو
قصه. ها اون ما اون تفصیلی بود که ما عرض کردیم. ما عرض کردیم که یه وقت اون موردی که در خارج عملی میشه با اون موردی که عملی نشده در اعتقاد فقها هیچ فرقی نداره، یعنی شعار غلا میگن اگه شعار اینا قبول داره اونم قبول داره. این جاها رو گفتیم میشه ادعا کرد، حالا یا به قاعده نقض غرض یا به استظهار عرفی، که استظهار عرفی تعمیلی تفصیل بود که ما عرض کردیم.
استاد ادله که برای تقلید از اعلام آمده
چی
میشه؟
حالا بحث اعلام میرسیم. حالا فعلا فرض ما تقلید از میت ابتداعا فل جمله است یا استمرارا فل جمله است. حالا اگه با هی اختلاف کرد اونو میرسیم، حالا بحث بعدی ماست که حالا به عرض میکنیم که نه اونو اون چیزی نمیده. ادله اعتبار عالمیت در جایی که دوتا مجتهد فتواشون فی نفس حجته، یعنی به این میشه عرض کرد، به اون میشه عرض کرد، میگن اگر یکی عالمه باید به عالم مراجعه کنه. اما اگه گفتیم نه اصلا میت از اول تقدیدش نمیشه، جایز نیست اصلا، دیگه اصلا طرف معارضه با حی قرار نمیگیره که بخوام با عالمیت ترجیحش بدیم، اصلا اون فتواش هیچ حجیت نداره، این فقط حجته.
اصلا حکم عرفی و عقلی نیست که وقتی ما میدونیم مگه تعلم و برپس که بدونیم
اون برمیگرده به ارتکاز و عقلا دیگه، یا تمسک به ارتکاز و عقلاست یا به ادلهی که در بحث چیز داریم، در بحث به اصطلاح تقلید داریم، باید به یکی از اینا برگرده دیگه. ما که دلیل لفظی رو قبول نداشتیم، ارتکاز و عقلا همین بحث هاست دیگه، که این ارتکاز و عقلا در چه مقدارش امضا شده در چه مقدارش امضا نشده، همین بحثایی است که مطرح کردیم. عرض کنم که مسئله بعدی که ایشون مطرح کرده این است که فرموده در مسئله 14، چون در مسئله 13 فرمود یجوز لا یجوز تقلید میت ابتداء، هم که ما بحث کردیم. بعد میفرماد در مسئله 14 یجوز البقاء علی تقلید المیت، که اینم بحث کردیم اصلش. از اینجا به بعدش مهمه در این مسئله. مالم یعلم ولو اجمالن به مخالفت فتوا لفتوا الحی. این که ما گفتیم تقلید میت بقا جایزه، جایزه که ما علم به اختلافشون با حی نداریم ولو علم اجمالی هم نداریم. یه وقت علم تفصیلی داریم که تو مسئله نماز جمعه با هم اختلاف دارن، یه وقت نه علم اجمالی داریم که تو بعضی از مسائل نماز روزه اینا که مبتلا به امام، این دوتا مجتهد با هم فتواشون فرق میکنه. ایشون میگه نه، این حرفایی که ما گفتیم یعجوز البقا ما هست که نه علم تفصیلی به اختلاف داریم نه علم اجمالی. احتمال میدیم این دوتا مجتهد در همه مسائلی که مبتلا به ما هستش اتحاد نظر دارن، اختلاف نظر ندارن، که این فرضش خیلی نادره، ولی حالا به فرض همچه فرض اتفاق. اینجا خب یجوز تقلید بقا تقلید میت، این جایش کلام نیست. و الا اما اگر علم پیدا کردیم به اختلاف ولو اجمالا، که این دوتا مجتهد میت و حی با هم اختلاف دارن، فا امکان المیت اعلم وجبت تقلید علا بقا علا تقلیده. اگر میت اعلم باشه، با اینکه با توجه به اینکه در اثبات کردیم که بقاء بر تقلید میت جایزه، یعنی شارع فتوای مجتهدی که شما در زمان حیات از او تقلید کردید حجت قرار داده در حق شما، خب فرضم اینه که اون میت الان اعلم من الحیه، دو تا مجتهد هستن که هر دو رأیشون فی نفسه حجته ولی یکی اعلمه، خب در اینجور موارد متعینه که ما به علم مراجعه کنیم، بنابراین که علمیت را شرط میدونیم. و ما کون الحی علم یجب الرجوع الیه، اینم که واضحه که اگه حی علم باشه اون یکی حی هم که بود باید مراجعه به حی به این یکی راجعه میکردیم، حالا فضلا که از اون یکی هم میته باید به این علم حی مراجعه کنیم، اینم که جای کلام نیست. حالا اینا رو بهتر بر میگردیم روش بحث میکنیم، فعلا کلام ایشون من توضیح میدم. و این تساو یا فل علم، اگر هر دو در علم مساوی شدن، رفتیم تحقیق کردیم گفتن نه بابا اینا درس فلان استاد میرفتن همزمان هم مباحثه هم بودن، ما هم هرچی باهاشون بحث و گفتگو کردیم کتاباش رو دیدیم، اینا فرق نمیکنن در نظر علمی در یه رتبه هستن، تساو یا فل علم. یا این که نه لم یثبت اعلمیت و احدهما، نه تساویشون احراز نشد ولی اعلمیتش ثابت نشده، دو نفر میگن این آقا اعلمه، دو نفر دیگه معارضه میگن اون یکی اعلمه، لذا نه اثبات میشه این اعلمه نه اثبات میشه او اعلمه، که این فرض خیلی زیاده مبتلا به. فإن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر، اگر یکیشون أورع بوده باشه، أورع یعنی چی؟ یعنی مثلا این توی پاک و نجسی بیشتر احتیاط میکنه یا توی حالا مثلا غذای خوردن غذای شبهناک و اینا احتیاط میکنه، میگه نه ای اکثر و تثبتن و احتیاطن فی مقام الافتاء، تو مقام افتا این احتیاط بیشتری میکنه نسبت به اون یکی. به واسطه این هی بر میره هی تعامل میکنه چیکار میکنه به این چیزی چی نمیشه
جرأت برفرسانه
نه افتا. در حالا دیگه افتا که میگه قهرن هم مقام استنباط میگیره هم مقام اظهار میگیره بر هر دوش نه نه اون نه مهم نیست نه ممکنه یعنی هم در مقام استنباط در استنباط خیلی فحص بیشتری میکنه، اونم نه اینکه اونم فحصش ناقصه، اونم فحص به حد نصاب فحص انجام میده، اما این وسواس بیشتری داره تو فحص کردن، خیلی تتبع بیشتری میکنه.
نه علمیت نمیشه،
نه نه ممکنه
تفحص بیشتری
تفحص ممکنه او از نظر ذهنی ذهن قوی تری داشته باشه، اینا هم پوشانه میکنه با مقام علمی شخص رو در نتیجه میشه مصادیق
دومی اوره.
نه نه چه چی؟
دومی اوره اون اولیه به اطمینان رسیده به خاطر ذهن قویش، دومی به اطمینان نرسیده نیاز به تتبع داره.
نه
دومی اوره که
نه این چرا اوره هم هست دیگه، در مقام افتا به این زودی فتوا نمیده،
یعنی به اطمینان رسیدن میدن
درسته. نه اطمینان فرض نه که برای اینم حاصل میشه به همون مقدار فرض
اوره
نه
نمیگه
ما میگیم مثلا اون تا این به محضی که ادنا مراتب اطمینان حاصل شد فتوا میده، اون یکی به ادنا مراتب اطمینان اکتفا نمیکنه، این بیشتر مثلا سعی میکنه یقین برای اطمینان خیلی واضحی براش
بده.
بله
ظاهر
رابطه دیگه، اینا که ارتباط دارن میفهمن، اینا که با شخص مرتبطه. نه نه اینا اینجوری نیست، اینا که شاگردن، شاگردایی که چی زندگی، یعنی با استاد خصیصین هم به قول ایشون بتانن، اونا میفهمن رویات مستحب چی جوره.
یه نفرن دیگه دوست
نفر اینا چرا اینجوری نیست؟ نه اینجوری نیست، اینا که معمولا شاگردان خاص اینجوری هم که با استاد رفت و آمد دارن، مباحثات متعدد دارن تو اینا، اینجوری هم
استاد و اینا میرن
قیدی میگیرن،
دارن میرن مرحوم آقای خونه، مرحوم آقای خونه
همینه که الان مجتهد کم پرورش
خونه به معنای دفترشون، مرحوم آقای خونه اینجوری مرحوم
که دفتر نداشته باشه خونه
شون رفتن، گفتن آقای تبریزی چند وقت رفته در سایه خوی رفته بود و بعد دیگه بود که منگار درسیشون خیلی هم امتیازی نداره نرفته بود، بعد خلاصه شنیدم اینجوری یه وقتی آقای خوی گفته بود بهشون که خب مثلا گفته بود خب ما خیلی تو درس مثلا بیدیم بحثای اونطوری مطرح نمیشه، گفته بود نه شون درس عمومی همینه دیگه، بیشتر از این گنجایش نداره، اگه مطلب بیشتر میخواد بیا خونه منزل. وقتی ایشون منزل میرفته و تون جمعی که دوره برای آقای خویی بودن، خب اونجا بحثای خیلی عمیقی مطرح کنه. عرض کنم که اگر این چوری باشه وجب تقلید بود و این لم یثبت ذلک ایضاً، اگر اینم ثابت نشد، یعنی در مقام ورع همینا با هم مساوی هن، کان المکلف مخیرن، همین جمع در علمیت اعلمیت احدی ثابت نشد، در ورع هم اوریت یکی ثابت نشد، کان المکلف مخیرن فی تطبیق عملهی علا فتوا ای من هما، میتونه به فتوای عمل کنه، میتونه به فتوای او عمل کنه. ولا یلزمه الاحتیاط بین قولیهما، لازم نیست که جمع بین دو قول بکنه، هم نماز جمعه بخونه هم نماز ظهر، نه میتونه به نظر این نماز جمعه بخونه یا به نظر او نماز ظهر بخونه. ببخش البته لا یلزم الاحتیاط من غیر از این، یکی میگه خمس بده، یکی میگه که خمس هدیه واجبه، که میگه خمس هدیه واجب نیست، لازم نیست که احتیاط بین این دو قول بکنه، یعنی اونی که میگه باید خمس بدی به نظر او عمل کنه و احوت القولین عمل کنه، الا فی خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالی، مثل این مسئله که الان گفتم، اون مسئله که در اون خصوص مسئله علم اجمالیه، مثل ظهر و جمعه که ما علم اجمالی داریم، یه تکلیف خاصه شارع از ما نمیدونیم ظهر یا جمعه هست یا قصر و تمام، در این صورت فرموده است که اگر علم اجمالی داشته باشیم به حکم الزامی، که شارع اینجا یه تکلیف الزامی داره، و نحو علم اجمالی هم یعنی حجت اجمالی داریم، بالاخره عرض کنم که اینجا یه فتوایی داریم میگه شما وظیفت فلان تکلیف انجام بدی، یک فتوای مثلا در نقای متخلل بین دوتا خون، یکی فتوا میدهد که تو واجب است نماز بخوانی، یک کسی فتوا میدهد که شما حرام است نماز بخوانی. خب اینجا هم ما احتمال هم میدیم اصلا این، فرض کنید که در نقای متخیر، فرض کن حالا یه احتمال دادیم که نه نماز واجب بوده باشد، نه نماز حرام تکلیفی بوده باشد، حرمت تشریعی داشته باشه، یعنی اگه کسی بدون قصد امر شارع نماز بخونه زن، نمازش حرام نباشه ولی واجب هم نباشه. خب اینجا ما علم اجمالی به تکلیف نداریم، علم وجدانی، ولی حجت داریم، حجت اجمالی داریم در مسئله، که یه بالاخره یکی از این دو تا فتوا رو شارع حجت قرار داده در حق ما و اجمالا یه حجتی ما داریم. حالا میگیم ناره به فعلا در عدلشو بعدا بحث میکنم. فرموده است که پس اگر علم اجمالی داریم یا نحوه، یعنی حجت اجمالی داریم، کما ازا افت و احد ما به وجوب القصد و آخر به وجوب الاتمام، این مثال علم اجمالی، فیجب علیه الجمع بین ما او افت و احد ما به صحت معاوضه و آخر به بطلان ها، میگه این هم از موارد علم اجمالیه در صحت و بطلان. چرا؟ فَإِنَّهُ يُعْلَمْ بِحُرْمَتِ تَصَرُّفِ اَحَدِ الْوَزَنِ، اگه معامله صحیح باشه من تو سمن نمیتونم تصرف کنم، سمن از ملک من خارج شد. اگر معامله باطل باشه تو مبی نمیتونم تصرف کنم، تو مبی از ملکم خارج شده، چیز داخل در ملکم نشده. پس من علم اجمالی دارم، یا تصرف توی مبی
حرامه یا تو سمن حرامه. پس علم اجمالی یا مستقیمن در مسئله هست یا اختلاف فتوا برمیگرده به علم اجمالی. در هر دو صورت ایشون فرمودن اینجور موارد چیکار باید بکنه؟ فیجب علیه الجمع بینهما، باید جمع بکنه. جمعش یعنی هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه، نه در این مال تصرف کنه نه در اون مال تصرف کنه. بله تو مثال اول او افتا فیجب علیه الاحتیاط اینه ازه، تو مثال دوم احتیاط اینه که از هر دو اجتناب کنه. و یکفی فی البقای علی التقلید وجوبن و جوازن الالتزام بالعمل به فتوى المجتهد المعین ولا یعتبر فیه تعلم فتاوا قبل عمل به ها حال حیاته، که این ضابطی است که الان بحثش همه امروز اتمام کردیم به تمام پایان رسوندیم. این حاصل کلامشون در این مسئله. خب عرض کنم که ما اول از اون بحث اول شروع کنیم که اگر دو تا مجتهد، یه مجتهد حی داریم یه مجتهد میت داریم، بنابراین که حالا تقلید بر میت گفتیم جایز است یا ابتداعا که ما اختیار کردیم حتی ابتداعش هم، یا گفتیم لااقل بقای بر تقلید جایزه. خب این دو تا مجتهد یه وقته که انسان احراز اختلاف فتوا نمی کنه بین این دو تا، که روشنه دیگه که خب قول هر دو حجته، هم قول او حجته هم قول این حجته به سیره اقلا که شارع امضا کرده به دلیل انسداد و امثال اینا قولشون حجته، بهش مراجعه اگر اختلافش رو ما احراز نکرد. اما اگر علم داریم که اینا اختلاف دارن ولو اجمالا، اگر ما اعلمیت را معتبر ندانستیم، که ما قبلا گفتیم معتبر نیست اعلمیت، لذا اگر اعلم و غیر معلم هم اختلاف کردن میشه به فتوای غیر اعلم هم مراجعه کنیم، مگر اینکه در خصوص مسئله اختلاف داشته باشن تفصیلا، و الا علم اجمالی به اختلاف هم داشته باشیم مهم نیست، ضرر نمیزنه، میتونیم مخیریم و هر کدوم خواستیم عمل کنیم طبق این مبنای ما که روشنه دیگه. اینجا مخیره به اینه که به حی مراجعه کنه یا به میت مراجعه. اما اگر اعلمیت رو معتبر تونستیم ولو در اون مسئله ای که علم تفصیلی داریم، اینجا در جایی که یکی اعلم است یا حی یا میت که متعین است به اون اعلم مراجعه کنیم، اینم بحث نداریم. این عمل کلام در فرض تساویه، در فرض تساوی چی کار باید بکنیم؟ عرض کنم که در فرض تساوی بین دوتا مجتهد عرض کنم که تارتن اینها در، یعنی تساوی در علم، تارتن در ورع هم تساوی دارن، تارتن نه یکشون آوره. فعلا ما بحثم به جایی که اینا در ورع هم تساوی دارن، اینا بحث رو تمام بکنیم بعد برسیم بحث اوریت و مطرح. دو تا مجتهدن از نظر علمی مساویان، بحث احراز اعلمیت هم کاری باش نداریم، ما فعلا این جای فرض روشن‌ترش رو بحث بکنیم تا برسیم فرض.
چه شرط باشه چه شرط باشه.
آره دیگه، حالا فرض اینه که دو تا مجتهد با هم تساوی دارن دیگه، حالا ولو اعلمیت ما شرط بدونیم. الان دو تا مجتهدن مساویان از نظر علمی، یعنی احراز کردیم تساوی اونها را هم در علم هم در ورع. اینجا وظیفه چیه؟ اون نظر معروف و مشهور بین علمای ما، یعنی مشهور که میگن بین متأخرین، چون این مسائل در بین قدما مطرح نبوده، اما بین متأخرین اون که معروف و مشهوره، علی که معاصرین، این قول به تخییره، یعنی گفتن این دوتا مجتهد در این صورت، یعنی عامی مخیر است به هر کدومشون خواست عمل. خب با اقوال دیگه هم هست که حالا بعدا متعرض میشه. این مدرک این قول به تخییر میخوام ببینیم چیه. این خیلی مهمه، این مسئله مبتلا بهه برای عوام و باید ببینیم تکلیف مسئله عامی چیه در این مسئله. خب یه وجهی که برای تخییر ذکر کردن، وجهیست که آقای سیستانی حفظه الله مطرح کرده، تمسک به موثقه سماع است. روایتش اینه: سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه. یه شخص هست که دو نفر از امامیه و فقهای شیعه بر سر این آقا اختلاف کردن، فی امرن، توی مسئله شرعی، که کلاهما یروی، هر دو هم روایت نقل میکنند، یعنی تو نیست که اختلافشون بر مثل عامه بر سر استحسان و قیاس و آراء باطله باشه، نه اینا مستندش هم روایات شماست، تو مدرکش صحیح دارن اختلاف میکنن. کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه، یکی میگه باید این کارو بکنی، نماز جمعه مثلا باید بخونی، ول یا نماز به اون حائض به اون زن میگن تو باید نماز رو بخونی، ول آخرا ینها دیگر میگن نه نخونه یا درست نیست ها نباید بخونی. کیفه هست نه این بدبخت چه کار کنه، این که الان دو نفر اختلاف کردن، یکی هم میگه باید انجام بدین که نباید انجام بدین. رجلن اختلف علیه، رجلان من اهل دینهی فی امرن کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه والآخر ینها کیفه یسنه. قال بله حالا میرسه
اجازه بفرمایید.
یرجه سب تأخیر میندازه حتی یلقا من یخبره، تا برسه پیش امام، یا اگر این یک مجتهد اعلمی وجود پیدا شد پیش اون مجتهد اعلم از این دو بره پیش او، به او او براش تکلیفش رو روشن بکنه. فهوه فی ساعتن حتی یلقا، این شاهد گفتن این امام فرموده است این در ساعت، یعنی در ساعت، یعنی میتونه به قول این آقا عمل کنه یا به قول اون آقا میتونه عمل کنه. خب تا اینکه بالاخره به گفتن مرو آی سیستانی حفظه الله فرموده است این روایت دلیل بر تخییر آمیز بین مجتهدین. استدلال ایشان دو تا مقدمه داره، فقط یه اشاره بکنم تفسیرش برای فردا. مقدمه اولا است که این روایت من ناظر به اختلاف دو تا مجتهد است در مورد وظیفه یک عامی، نه اختلاف دو تا راوی در روایت در شبهه حکمیه که مربوط به بحث ترجیح خبرین متعارضین بشه، رفتی به بحث ما پیدا نکنه، نه اتفاقا مربوط بحث ماست، مربوط به اینه که دو تا مجتهد نسبت به یک عامی وظیفه عامی اختلاف کرده. این یه مقدمه. مقدمه دوم که فرمودن این مربوط به دوران امبن محظورن نیستا، یه وقت فکر نکنید احدهما یأمر والآخر ینها، این مال دوران امبن وجوب و حرمت هست که شما بگید خب بله در اونجا عقل حکم به تخییر میکنه، چون آمبی باید بخش کار کنه دیگه، نمیتونه ارتفاع نقیزن بکنه که یا باید در خارج فعل انجام بده یا ترک بکنه دیگه، سوم که نداره که. لذا این که امام فرموده فی ساعتین، خب این علل قاعده است، امام هم که نمیفهمون ما هم میفهمیدیم خودمون که علل ساعتینه، ایشون فهمیده نه این مرغ دوران باید محصولا نیست، این اونجایی هم که یه ماهی مثلا پیدا شده این فلسش خیلی در بدنش فلس خیلی کمی داره، مثلا دو تا سه تا فلس بیشتر تو بدنش نیست، خب اینجا هم شامل میشه احدهما یعمل، یکی میگه بخور حلاله نوش جونه، اون یکی میگه نه نخوری یا این حرومه، فرموده اینم روایت کامل میشه، این بحث دوران بین محظورن نیست. اینا فرمایشاتش که قرائنش همه نگفتم همینجوری ها شما فرمود نه این خلاف ظاهره، عرض کردم قرائنی که برایشون برای اثبات این دو مقدمه رو آورده، اینا انشالله کلامشون هم مراجعه کنید، جزم دادم به شما یا ندادم نه اینا حالا آوردم امروز که بدم خدمتتون، عرض کنم که باشه میدم بذارم این شاید تو سایت که اینو ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که کلامشون تام یا نه. خب من یه چند دقیقه زودتر تمام کردم برای اینکه میخواستم یه چند دقیقه مزاحم شما بشم، عرض کنم که یه مطلبی رو من یه وقتی به ذهنم رسید، منشأش هم این بود که یک وقتی در تلویزیون یک به اصطلاح برنامه گذاشته بودن راجع به این آقای مستندی بود راجع به شخصیت آقای پروفسور دکتر سمیعی، و من اون وقت اینجا تو ذهنم قرار این که این مستند دیدم که خب در اون برنامه ایشون خدمات فراوان ایشون و این که ایشون چقدر مؤسسات مثلا علمی درست کرده از اطراف نقاط عالم دانشمندان رو تربیت کردیشون، گفتن ما از آفریقا مثلا 100 تا پزشک رو در قاره آفریقا جمع کردن، ایشون ورده آموزش داده، پزشک مغز و فرستاده، خب یه قاره رو تحت تاثیر خودش قرار داده، فقط غیر از یه موردش بوده یا بقیه فقط. من این به ذهنم رسید به این مناسبت مطلبی که حالا میخوام عرض کنم، از اونجا تو ذهنم یه مرتبه جرقه زد که خب در این عالم بالاخره ما این انسانها عباد خدا، بندگان خدا، یه نیازهایی دارن که این نیازها باید برطرف بشه. این نیازها هم از تقریبا نزدیک به صفر شروع میشه تا 100، یعنی اختلاف خیلی فراوانی بینش هست. از این بند خدایی که پینه دوزی که سر کوچه میشینه کفش یه نفر رو دوتا کوچ بهش میزنه، یه نیازیست بالاخره جامعه باید باشه یک آدم هایی که یک کار رو بکنه. ها مثلا فرض کنید میرسه به یه کسی که مثل حضرت امام، میاد یک تحولی در کل دنیا ایجاد میکنه و دید انسان ها رو ساد به دین و مسائل و چه خدمات ارزنده ایشون انجام میده، یا دانشمندانی همسال ایشون که عرض کردم آقای سمیعی و همسال اینا که چه خدماتی بزرگی انجام دادن به بشریت. دیگه حالا فوق اینم دیگه وجود امامه و وجود نبی اکرمه که دیگه او در کل عالم هستی نیازهای کل عالم هستی رو برطرف میکنن، نه فقط انسانهایی که در روی زمین باشن. خب اینا خیلی این اختلاف فاحشه. خب بعد دیدم که خب ما الحمدلله خدا لطفی کرده ما توی این حریم و این محدوده که هست، یه بخشی از نیازهای جامعه رو خداوند به ما محول کرده و ما توی یک سلکی قرار گرفتیم که یه بخش خاصی از نیازهای جامعه رو بناس برطرف بکنیم و اون هم هدایت انسان هاست. بحث هدایت عباد اینه. خب حالا فرض کنید که امثال آقای پروفسور حسابی 100 تا مثل ایشون هم جمع بشن و صدها عمل قلب و نمیدونم مغز و اینا انسان بدن و این انسانها رو نذارن بمیرن، خب که چی بشه؟ خب این انسان اگر بمانه بناس یه آدم مثلا دور از خدا و معنویت و دین و اخلاق و امثال اینا باشه، وجودش چه به دردی میخوره؟ حالا حفظش هم بخوره. این مهم اینه، این حیات معنویه که ارزش داره و به کار او هم ارزش میده. یعنی او یه انسان رو نمیذاره بمیره بعد در اختیار شما قرارش میده که شما تربیتش کنید. و اینکه تو روایات ما حضرت فرمود لأن یهدی الله بکه رجلن یا احدن خیرون مما طلعت علیه شمس، خیلی یه نفر رو انسان هدایت میکنه. حضرت اون صحبتی که وقتی میخواستن امیرالمومنین یمن بفرستن نقل شده، حضرت هم بودن این خیلی این کار ارزشش نسبت به اون کار بالاتره و خدا ما رو توی همچی صدقی قرار اون داده. خب اینو باید قدردان خدا باشه. مسئله بعدی، مطلب بعدی اینه که تو همین سلک هم که ما هستیم که رسالتشون هدایت انسان هاست، باز اختلاف میبینیم از نزدیک صفر شروع میشه تا 100. یعنی یه وقت یک طلبه مثلا میاد یه چند سال تو حوزه میره درس میکنه، بعد میره طرح هجرت توی روستایی و اون روستا رو مثلا یه نماز جماعتی برای مردم میخونه، یه مسئله میگه، یه روزه میخونه و در حد یا آبادی کار هدایتگری انجام. این یه مرتبه است. یکی هم باز مثلا مثل امثال مرحوم شیخ طوسی، شیخ طایفه، شیخ رفیق، شیخ صدوق، علامه مجلسی یک اقدامی میکنن، کاری میکنن که حضرت امام سالهای سال، قرنهای متمادی، اونم نه در محدوده یک شهر و یک کشور بلکه در محدوده جهانی تاثیرگذار میشن. اینا هم هست، اینا همش هدایتگریست، اما خیلی بین این دوتا اختلافه. ما مهم اینه که توجه بکنیم به دوتا نکته. یکی این که اولا استعدادها و ظرفیت‌های خودمون رو بشناسیم. ببینیم ما تو این فاصله نزدیک صفر تا صد تا کجا میتونیم جلو بریم، دیگه فوق اون رو از خودمون انتظار نداشته باشیم. یه طلبه‌ای که میبینه اون استعداد فوق‌العاده رو نداره، اون نظر شخصیتی زمینه‌های شخصیتی بلند و والایی در وجودش ذاتن نیست، این اگر توقع داشته باشه بشه حضرت امام، بشه علامه مدرسی، بشه شیخ سیف طوسی، خب یه مدتی زحمت میکشه، بعد میبینه انگار نمیرسه به نتیجه، یأس و ناامیدی سراغش میاد. و اگرم بخواد یه جای عهده‌دار بشه، بخواد نقش اونها رو بازی کنه، به دیگران هم آسیب میزنه. یعنی آدم اگر انسان توقع داشته باشه تو نقطه صد قرار بگیره در حالی که ظرفیت او رو نداره، هم به خودش آسیب میزنه، یه فشار زیادی به خودش میاره، هم به جامعه خودش آسیب میزنه. این باید حد و حدود خودش رو بشناس. یه نکته. نکته دوم این است که تا اون جایی که ما ظرفیت داریم اون بالاترینش رو هدف گذاری بکنیم، به کمش قانع نشیم. ما اگر فرض کنید که میبینیم در خودمون، میبینیم حالا ما یکی مثل حضرت امام نمیتونیم مثلا بشیم که یک تحول جهانی در قرن حاضر انجام بده، اما میتونیم یک این مقدار استعداد خدا به ما داده، این مقدار توانایی داریم که یک مثلا در حد یک مرجع دینی که بشینه در سطح جهان تاثیرگذار باشه، یا لااقل در سطح یک کشوری تاثیرگذار باشه، چرا به اونجا خودمون نرسونیم؟ چرا قانع بشیم به این که بله یه مبلغ میریم میشیم هر از گاهی محرمزون محرم اینو توی دهی شهری تبلیغ میکنیم و یه شهریه هم میگیریم و یه درسی هم یه گوشه حوزه میدیم و بعد هم دیگه هر وقت از کار افتاده شدیم یه گوشه خونه میشینیم عبادت میکنیم تا از دنیا بریم؟ همه آدم خودشو اینقدر بیاره پایین میتونی خیلی بیشتر از اون. البته اینا ما قبول داریم که ارزش اعمال انسان فقط به کمیت نیست، یعنی اون پینه دوزی که مثال زدم اگر اون دوتا کوچی که به کفش بند خدا میزنه اینا لله انجام بده، ولی اون خواهد پولم بگیره، اما نیت الهی هم بکنه که خدا تو خودت گفتی برو کسب و کار بکن، ممکنه اون ارزش کارش از یک انسانی که مثلا بیاد یک کشوری رو رهبری بکنه و متحول بکنه در جهات مادی و معنوی روش بده، ارزشش بشه خدا بیشتر باشه، چون این اخلاصش اون اخلاص نباشه، اون برای خود نمایی باشه. این مسئله مهمه، یعنی مسئله نیت. اما حالا اگر دو تا نیتشون لله بود، خیلی تفاوت بین این کار و اون کاره. لذا ما این جهت رو باید توجه داشته باشیم که قابلیت های ما چقدره، ظرفیت های ما چقدره، و به کم قانع نباشیم. یه استاد ما داشتیم از زمانی که تازه رفته بودیم طلبگی، ماهای اولی بود، خدا حفظش کنه اگر هنوزم هست اصفهان، این گفت من یه ننه جونی داشتم، حالا یا ننه یا ننه جون، گفت ننه اگر میخوای سفورم بشی سعی کن سرسفور بشی. یعنی آدم همیشه سعی کنه تو هر سنفی که هست در اون درجه اعلا قرار بگیره تا جایی که ظرفیتشو داره، امکانشو داره. و خب این بستگی به اینه که همین انسان فرصتاشو استفاده کنه، تلاش بکنه، زحمت بکشه، خدا ان شاء الله همه ما رو موفق بکنه.
ولی ظرفیتشو
این ظرف نشناسی حتما نیاز داره به اینکه هم انسان خودش وضعیت خودشو دائما بررسی بکنه، خودش رو با دیگران مشکلاتی بینه، افرادی که شناخت دارن و در یه حدی هم باید احتیاط بکنید، یعنی اگر مثلا احتمال میده در این حد ظرفیت داشته باشه، در حدی